أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
خب علیه صلوات بفرستید، جملات مصباحو بخونیم. صلی علی محمد و آل محمد المعجل. با صلوات بر پیامبر و آلش راه‌های بسته باز می‌شود. همه راهبندونا باز میشه ها. امتحان بکنی همین راهبندونای ظاهری. گاهی آقا دیدی تو ترافیک آدم پشت راهبندون گیر میکنه، کار فوری هم داره، عجله هم داره. معمولا آدم ها توی این حالت چیکار میکنن؟ هی هرس میخورن، هی به خودشون فشار میارن، به زمین و زمان بد و بیرام میگن، فلان داد میزنن سر راننده های دیگه. ولی اینا هیچ کدوم مشکل حل نمیکنه. حالا صلوات بفرستید ببینید چجوری راهبندون باز میشه. اصلا یه جور غیر عادی. خب این راهبندون های ظاهری رو دیدی، راهبندون های باطنی رو هم صلواته که باز میکنه. یعنی تو سیر باطنی اگر دیدید یه جایی به بنبست خوردید، راه بسته است، راه بندون شد، نمیتونید پیشتر برید، تنها چیزی که راهبندون سیر باطنی رو باز میکنه صلوات بر محمد و آل محمده. صلی علی محمد و آل محمد. من اگه جای اداره راهنمای رانندگی جمهوری اسلامی بودم، اما به این پلیسای راهنمای رانندگی به جای برگ جریمه و نمیدونم از این حرفا صلوات یاد میدادم. میگفتم اصلا وایس سر چهارراه صلوات بفرستیم. هیچ راهبندی تو تهران به وجود نمیاد، نه تو شهرستانای دیگه هم به وجود نمیاد. منتها چه کنیم که ما از این معارف بلند، این صورت ظاهری ها، یعنی پایین ترین استفاده از صلوات راهبندونای ظاهری رو باز کردن. هر وقت یه کاری دیدید کارتون به بنبست خورد، صلوات بفرستید بنبست کارتون باز بشه. زنبوردارها شبهای جمعه کنار کندو کندر دود می کنند تا زنبورها قوت بگیرند و روز جمعه به نقاط دوردست پرواز کنند و شهد گل بیشتری همراه بیاورن. خب اونایی که کندو دارن این رو میدونن دیگه. زنبور برای اینکه قوه پیدا کنه که بتونه شعاع بیشتری رو دور بشه از محل کندو و به جاهایی راه پیدا کنه که گلهای مناسبتری وجود داره و شهد اون گلها رو بتونه با خودش برداره بیاره برای ساختن عسل به کندو، برای اینکه این قوه پیدا کنه کندر دود میکنن. کندر دیدید دیگه، همراه با اسفند دود میکنن. خب این روشن شد. حالا مؤمنین مثل زنبور عسل و صلوات در سیر آنها مثل دود کندر است که به آنها قوت میدهد. یعنی اگه میخوایی به افقهای بلندتری از ملکوت عالم راه پیدا کنی و پرواز کنی، اگه میخوایی دامنه سیرت در سلوک الالله دامنه وسیع تری بشه، اگر بخوایی معارف شیرین تر و گواراتری رو از دوردست‌ترین افقهای عالم وجود استفاده کنی و بهره ببری، راهش صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی قوه میده به آدم، نیرو به آدم میده برای سیر. چون دیدید گاهی اوقات آدم دیگه کم میاره، به اصطلاح عوام احساس میکنه دیگه قوه نداره، نفس زده، خیلی تقلا کرده، اما دیگه میبینه دیگه بیش از این جون ندارم. اون چیزی که حالا جون بهش میده، قوه بهش میده، نیرو بهش میده برای اینکه بازم ادامه بده سیرش رو و سلوکش رو، صلوات فرستاده. پیامبر اکرم فرمود من صلا علی مره لا یبقا علیه من المعصیت در ره. گفتم یه حدیث دیگه هست تو مصباح، نمیگم اون موقع براتون، حالا حدیثشه. من صلى علی مره لا یبقى علیه من المعصیت ذره. هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد ذره ای گناه برای او باقی نمی ماند. صلوات نفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
گفتم شرط بهره بردن از اینا تصدیقه، باوره، قبوله، پاورقی نزدنه، حاشیه نزدنه، تردید نکردنه، شک نکردنه. با باور تمام قبول کن، میبینی که شد. همون یه دونه صلوات دیگه یک دونه گناه برات نگذاشت، ذره ای از گناه در وجودت باقی نگذاشت. اگر صلوات رو با اشاره و با لطافت از ته دل بفرستی، تا هفت آسمان بالا می رود. ولی اگر فقط از نظر صدای ظاهری بلند صلوات بفرستی، چندان بالا نمی رود. دقت می کنین؟ البته چه بهتر که ظاهر و باطن هر دو صلوات بلندی باشه. دقت می کنین؟ اما مواظب باشیم فقط ظاهر صلوات ما رو مشغول نکنه. لفظ صلوات، به حقایق صلوات تو باطن وجودمون هم توجه کنیم. ظاهر و باطنمون هماهنگ با هم صلوات بفرسته. تمام لایه‌های وجودمون، گفتم براتون دیگه، همونطور که انسان لایه‌های وجودی داره که لااقل به هفت لایه تقسیم کردیم، همونطور تو هر عبادتی هر لایه وجودی شما یه بهره از اون عبادت باید ببره. نماز که شما میخونی، خب ظاهر وجودت یه بهره ای از ظاهر نماز داره. همین اذکار و الفاظی که میگی، همین حرکات و در واقع شکلهایی رو که انجام میدی، این بهره بدن شماست از صلوات. اما همه نماز که این نیست که. لایه های دیگر نماز رو لایه های دیگر وجود شما میتونه بهرش رو ببره. و نماز تمام عیار نمازیست که همه لایه های وجود انسان اون نماز رو به جا میاره. اقیم صلات یعنی نماز رو تو تمام وجودت برپا کن. غیر از نماز بخونه، غیر از نماز بگذاره، اقیم صلات. اون حقیقت نماز رو تو همه وجودت، تو همه مراتب وجودت برپا کن. حالا تو صلوات فرستادن هم همینه. یه وقت صلوات رو فقط ظاهر ما، ظاهر صلوات رو میفرست. یه وقت نه، لایه های عمیق‌تر وجود ما هم، اونها هم دارن صلوات میفرستن. یعنی اونها هم دارن با حقیقت صلوات در واقع هماهنگ میشن. و این همون موقع است که به باطن صلوات، یعنی تو باطنت به حقیقت صلوات داری میپردازی. پس اگر صلوات رو با اشاره و با لطافت از ته دل بفرستی، تا هفت آسمان بالا میرود. هفت آسمان اشاره به چیه؟ هفت آسمان وجود انسانه. چون گفتیم هر چیزی تو آفاق هست، شبیهش تو انفسم هست. انسان یه ماکت کوچیکیست از جهان خلقت، و جهان خلقت یه ماکت بزرگیست از انسان. دقت کردیم؟ لذا این دوتا مشابه همه. هم آسمان، هفت آسمان آفاقی داریم، هم هفت آسمان انفسی. و باز این رو هم گفتیم که هفت آسمان آفاقی سایه هفت آسمان انفسی است. یعنی جهان بیرون عکس شماست، نه شما عکس جهان بیرون باشید، نه اینکه شما رو از روی جهان بیرون ساخته باشند، جهان بیرون رو از روی شما ساختند. نه اینکه شما کوچکتر از جهان بیرون باشید، جهان بیرون کوچکتر از شما. اگه حقیقت خودت رو پیدا کنی، جهان بیرون کوچکتر از شماست. منسوب به امیرالمومنین علیه السلام که اتز اما انک جرمون صغیر، تو فکر میکنی یه بدن کوچولو، یه جسم کوچک مادی هستی. و فی کن تبل عالم الاکبرو، در تو منتویست، در تو در هم پیچیده و مخفیست عالمی اکبر از این عالم بیرون که تو داری میبینی. بذا تو عالم اکبری. علی حال این رو عرض کردم که هفت آسمان بیرون شبیهش هفت آسمان درونه. ولذا وقتی انسان با لطافت و با اشاره صلوات میفرسته، این صلوات نفوذ میکنه به لایه های عمیق وجود انسان. همه از کار اینجوریه دیگه. بحث ذکر رو توی کتاب شراب طهور براتون نوشتم، به مناسبت های مختلف هم تو همین بحث ذکر مسواه الهدا یادم هست براتون عرض کردم. توی سیدی تدریس کتاب شراب طهور هم اونجا تو بحث ذکرش آمده. مکرر این رو گفتم براتون دیگه که ذکر اقسامی داره. یه ذکر، ذکر جلی است که ظاهر صدا شنیده میشه، گفتن ذکر احساس میشه. اما مراتب عمیق‌تر ذکر داریم که به لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان راه پیدا میکنه. لذا ذکر خفی بزرگتر از ذکر جلی است، چون به لایه‌های عمیق وجود انسان راه پیدا کرده. حالا ای حال یکی از اذکار، از بزرگترین اذکار، افضل اذکار همونطور که دیدی تو حدیث بود، ذکر صلوات دیگه. پس ذکر خفی صلوات، یعنی اون صلواتی که از جان انسان برمیخیزه، تو جان انسان جاری میشه، اون بزرگتر از صلواتی است که فقط بر زبان انسان جاری میشه. البته گفتم این به این معنا نیست که صلوات با زبان و با صدای بلند رو نفرستیم، ما هم از اون ذکر خفی استفاده کنیم هم از ذکر جلی. هر دوش رو گفت خربوزه میخوای یا هندوانه؟ گفت هر دوبانه. ها؟ چرا آدم از یکیش استفاده کنه؟ از هر دوش استفاده میکنه. لذا تو اذکارم همین جوریه، هم ذکر جلی هم ذکر خفی، هر دوش خوبه. اذان ذکر جلیه دیگه. شما وقتی اذان نماز رو که میگی که تو دلت از اون نمیگی که، باید با صدای بلند اذان بگی. دقت میکنید؟ لذا هم ذکر جلی هم ذکر خفی، هر دو، هیچ کدوم رو به خاطر دیگری آدم از دست نده. هم صلوات با صدای بلند رو بفرسته، هم صلوات با لطافت و با اشاره تو باطنش بفرسته. همانطور که گاهی اوقات نور شدید چشم ظاهر را میزند، ما آن چشم دیگر نمیتواند ببینه. دیدید دیگه گاهی اوقات یه نور افکن خیلی شدیدی یه هم تو چشم آدم میفته، یا مثلا خورشید مثلا خیره شده فرد، وقتی یه روشن برمیگردونه تا یه مدتی چشم آدم کار نمیکنه، نمیبینه، سیاهی میره چشم آدم به اصطلاح. نور هستی هم به خاطر شدتش باطنها را زده است، یعنی اون چشم باطن انسان رو اون شدت تابش نور هستی زده و چشمهای باطن نمیتواند ببیند. خب حالا وقتی چشمی به دلیل خیره شدن مثلا به خورشید، این چشم دیگه خوب نمیتونه ببینه، بیمار شده، چیکارش میکنن؟ میرن سرمه میکشن. قدیم سرمه میکشیدن دیگه، سرمه دارویی بود که با یه میلی به چشم میکشیدن و درمان میکرد، چشم رو تقویت میکرد، نور چشم رو زیاد میکرد، چشم قوی میشد. همون گونه که چشمی را که نمیبیند سرمه میکشند و قدرت دید پیدا میکند، با صلوات هم چشم دل باز و بینا میشود. سرمه ایمان صلوات بر پیامبر و اهل بیتش است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اگه میخوای چشم باطنت باز بشه، حقایق باطنی رو ببینی، خب این چشم الان کار نمیکنه، نور هستی زده، این چشم الان سیاهی میره، نمیبینه چشم باطن ما. راهش چیه؟ سرمه بکشی به چشم باطنه. اون سرمه چیه؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیچ عبادتی مانند صلوات نیست. هیچ عبادتی را خداوند نفرمود من انجام میدهم پس شما هم انجام دهید. در مورد نماز، روزه و هیچ عبادت دیگری چنین نفرمود. این که روشنه دیگه. خدا نگو من نماز میخونم شما هم پس بیاید نماز بخونید. من روزه میگیرم پس شما هم بیاید روزه بگیرید. من طواف میکنم پس شما هم بیاید طواف کنید. هیچ عبادتی رو خدا نگفت چون من میکنم شما هم بیاید انجام بدید. اما در مورد صلوات فرمود خدا و ملائکه اش بر پیامبر صلوات میفرستند، پس ای مؤمنان شما هم بر او صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این که روشن شد، پس صلوات فرستادن تخلق به اخلاق الله. اگه داریم تخلقو به اخلاق الله، نماز خوندن تخلق به اخلاق الله نیست، روزه گرفتن تخلق به اخلاق الله نیست، طواف کردن تخلق به اخلاق الله نیست، اما صلوات فرستادن تخلق به اخلاق الله، اتصاف به صفات الله، خیلی بزرگه. صلوات فرستادن هماهنگ شدن با ملائکت الله، همراهی با ملائکت الله. ان شاء الله وقتی صلوات میفرستی ببینی که خدا دارد بر حبیبش صلوات میفرستد و ببینی که بر تو هم که صلوات میفرستی دارد صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی با خود صلوات هم این اتفاق میفته، این ببینی، یعنی اون چشم باز بشه بتونی ببینی این حقیقت رو که خدا و ملائکه یسلون علی النبی. این یسلون این به معنی سلا نیست که یه بار خدا صلوات فرستاده حالا شما از این به بعد دیگه شما صلوات بفرستید، نه، خدا و ملائکه دائما دارن صلوات میفرستن، یه بند دارن صلوات میفرستن. ان الله و ملائکته یسلون علی النبی، دائم دارن صلوات می، هم خدا و هم ملائکه اصلا کارشون صلوات فرستادن به پیغمبره. همه فیوزاتی هم که تو عالم وجود جاری میشه از مبدأ فیض هستی و از طریق ملائکت الله به برکت همین صلوات جاری میشه. خدا با صلوات عالم خلقت رو آفرید، با صلوات جهان رو برپا کرد، با صلوات عالم رو اداره میکنه، با صلوات قیامت رو برپا میکنه، همش با صلواته. حالا این درک این که اینا با صلوات چجوری خلقت اتفاق افتاد کاملا قابل توضیحه، منتها فرصت نیست دیگه من باز کنم بحث رو براتون. مگه نفرمود که آفرینش رو از سر حب انجام داد خدا؟ کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، اون تجلی اعظم خدا که فخلقت الخلق لکی اعرف وجود پیغمبر بود و محبت خدا به پیغمبر سبب ریزش فیض و خلقت و ایجاد عالم وجود شد. و از وجود پیغمبر انبیا رو خلق کرد. اینا رو خوندیم قبلا تو بحثای مصباح که وقتی خدا پیغمبر اکرم رو خلق کرد، پیغمبر در محضر الهی خودش رو که دید شرم کرد. این شرم و حیای لطیف پیامبر سبب شد که عرق روی جبین پیامبر بنشینه و این عرق ها هر قطره‌ای شد یکی از پیامبران. همه انبیا رو هم خدای متعال از وجود پیغمبر ما خلق کرد و آفرید. همه ی عالم وجود علی حال، آفرینشش، ادارش، رزقش، بعثت انبیاش، هدایت جهان به سوی معاد، همه اینها از طریق صلوات انجام میشه. لذا خدا و ملائکه اصلا کارشون چیه؟ فقط صلوات فرستادن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینا دائم دارن صلوات میفرستن بر پیغمبر. خب وقتی خدا دائم داره صلوات میفرسته، ملائکه دارن صلوات میفرستن، به ما فرمود چی؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم بیایید هماهنگ بشید با این حرکت آفرینش، بیایید همراه بشید با خدا، همراه بشید با ملائکه، و انشالله خدای متعال به برکت همین صلواتی که میفرستیم چشمها رو باز میکنه و این حقیقت رو که صلوات یک جریان مستمر است از جانب خدا و ملائکه در جهان، این حقیقت رو ببینیم با دیده باطنی انشالله. خب وقتی این حقیقت رو دیدی، اون وقت بخش دومش هم میبینی، میبینی که در پاسخ این صلواتی که تو داری بر پیغمبر میفرستی، خدا و ملائکه دارن بر تو هم صلوات میفرستن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا کسی است که صلوات میفرسته بر خود شما صلوات فرستها، و ملائکه خدا هم بر شما صلوات فرستها صلوات میفرستن. یعنی وقتی توش هماهنگ با جریان صلوات تو کل عالم خلقت شدی، خودت هم مشمول صلوات میشی و صلوات خدا و ملائکه تو را هم میگیره، تو را هم میگیره. و الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، با حالا اینجا یه تکمله هم بگم و اون اینه، جلسات قبل یه اشاراتی به مناسبت‌های دیگه کردم این رو، ولی میخوام آیهش رو نشونتون بدم. همین آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ادامش چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه بعدی اینه ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. سوره احزاب. یعنی بلافاصله بعد از صلواتی که خدا و ملائکه بر پیامبر میفرستند و دعوت به مؤمنان به اینکه صلوات بفرستند به پیامبر اکرم، بلافاصله خدا خبر از یه کار دیگه که میکنه هم داد. یعنی یه عبادت دیگه هم که چون خدا کرده ما باید بکنیم اینجا کشف میشه تو آیه بعدی. فقط صلوات نیست. دومی چیه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، هر آینه کسانی که خدا رو اذیت میکنند و رسول خدا رو اذیت میکنند، لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. خدای متعال در دنیا و در آخرت اینها رو لعن میکنه و از رحمت خودش محروم میکنه و عذاب خار کنندهی برای اونها تدارک دیده و آماده کرده. لذا این دوتا آیهی که به دنبال هم آمده نشون میده صلوات و لعن مکمل همند. این بحث رو تو کتاب رهتوشه دیدار تو بحث لعن و تبری اونجا براتون نوشتم دیگه، و قبلا هم به مناسبت‌های مختلفی تو جلسه اشاره کردم. تولی و تبری لازم و ملزوم همند، صلوات و لعن لازم و ملزوم همند. همونطور که در مسیر تخلق به اخلاق الله باید بر پیغمبر صلوات فرستاد، همونطور در مسیر تخلق به اخلاق الله باید بر کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت می کنند اینها رو لعن کرد. اینا لازم و ملزوم همند، غیر قابل تفکیک هم. اونایی که به اسم عرفان میگن ما صلح کلیم و لعن کردن یعنی چی و یه حرف، اینا از قرآن خبر ندارن. اونا راه عرفان رو اشتباه گرفتن، خیال بافی های خودشون رو به پای عرفان گذاشتن. اعظم کتب عرفانی جهان آفرینش قرآن کریمه که مؤلفش خود خداییست که تو مسیر عرفان باید به معرفت او راه پیدا کرد. خود او دستور سیر و سلوک داره به ما میده توی قرآن. از یه طرف میگه صلوا علیه و سلموا تسلیما، از طرف دیگه هم میگه خدا لعنت میفرسته در دنیا و آخرت بر کسانی که خدا و رسول خدا رو میآزارن و اذیت میکنن. و خب به مناسبت ایام این رو هم بگیم دیگه، کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت میکنن یعنی کیا؟ ان الذين يؤذون الله و رسوله یعنی کیا؟ که خدا در دنیا و آخرت لعنتشون میکنه و عذاب خار کننده ای هم برای اونها آماده کرده، تهیه دیده. احادیثی که خود اهل سنت از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. فرمود فاطمه پاره تن من رسول الله، هر کی فاطمه رو بیازاره من رسول الله رو آزرده و هر کی من رو بیازاره خدای متعال رو آزرده و اذیت کرده. بنابراین مصداق اتم و اکمل این آیه که لعن خداوند در دنیا و آخرت متوجه اونهاست و عذاب خار کننده اخروی در انتظار اونهاست، کسانی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آزردند. همون هایی که به جای دلداری فاطمه در غم سنگین از دست دادن پدر بزرگوارش خانه او رو به آتش کشید. همون هایی که در نیم سوخته رو با لگد شکستند و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار فشردند. همون هایی که فرزند شش ماهه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در همون صحنه به شهادت رسوندند. همون هایی که با ضرب تازیانه فاطمه رو که دست ها رو بعد از باز شدن در به دو طرف در گرفته بود که حالا که در وجود نداره پیکر فاطمه مانع وارد شدن دشمنان علی بشه، با ضرب تازیانه و لگد او رو از سر راه خودشون برداشتن. همون هایی که وقتی که امیر مؤمنان رو دست هاش رو با ریسمان بستند و کشان کشان می بردن که به مسجد ببرند و از او بیعت بگیرند برای خلیفه قاسب و ملعون، فاطمه آمد و در حالی که 40 نفر سر ریسمان رو می کشیدن که علی رو ببرند، فاطمه با یک دست شال کمر علی رو گرفت و با نیروی ولایت الهیه متوقف کرد این 40 نفر رو و دیگه نتونستن تکون بخورن از سر جای خودشون. همون هایی که دستور دادن به قنفذ که قنفذ چرا بیکاری، با غلاف شمشیر به جان فاطمه. و با ضربات پی در پی بالاخره فاطمه رو از شال کمر علی جدا کردن. اون چنان به او حمله ور شدن که با صورت پخش زمین. و بعد از اینکه فاطمه به زمین افتاد جمعیت هجوم آورد روی فاطمه سلام الله و انتقام های خودشون رو از پیغمبر اینجا با فاطمه تسویه حساب کرد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. لعن خدا و لعن ملائکه خدا و لعن همه لائنان، لعن همه انبیا و مرسلین، لعن همه اولیا و اصفیا و لعن همه مؤمنین و مؤمنات بر دشمنان و قاتلان فاطمه زهرا سلام الله علیها با. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی